أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى التقين. سيما بغية الله في العالمين لعن على عداء مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در باره وجود تخییری و اقوالش تقریبا تموم شد. فقط یک تنبیه آخر کار مونده. اجمالا از این 8 قولی که نقل شد به نظر رسید که اون فرمایش محقق اصفهانی از همه اقواست و قول آخرم که فرمایش های خویی بود عرض کردیم. حالا ایشون قائل به نظریه میرزای نائینی بودن، اما تقریری که از فرمایش مرحوم محقق اصفهانی که به عنوان مردد ایراد گرفته بودن ذکر فرمودن، ظاهرا تقریر مطابق فرمایش محقق اصفهانی نبود. محقق اصفهانی چیز دیگه ای داشتن میفرمودن. آی خوی خودشون به تبع میرزای نهایی قائل به اهده ها یا اهده مای مردد شده بودن، مرحوم اصفهانی ایراد میگرفتن به تردید توی این مسئله، به خاطر ابهامش ایراد میگرفتن، از حیث مبهم بودن ایراد می گرفتن. مرموهای خویی قول مقابلین خودشون است محقق اصفهانی که استادشون بودن رو به عنوان اینکه ایشون به جامعه انتزاعی بودن دارن ایراد می گیرن نقل فرمودن و بعدم نقدش کردن. اگر واقعا محقق اصفهانی این حرف رو می زد، واقعا نقد وارد بود، اشکال وارد بود، ولی که حرف محقق اصفهانی این نبود، حرف محقق اصفهانی نبود. و آقای خویی هم ظاهرا تقریر خوبی ارائه ندادن در فرق بین وجوب تعیینی و وجوب تأخیری. فرمودن که وجوب تعیینی اونیه که یک طبیعت متأصله‌ای متعلقش بوده باشه، جامعه حدیثی متعلقش بوده باشه. وجوب تأخیری اونیه که جامعه انتزاعی و طبیعت غیر متأصله باشه. گفتیم درست نیست. طبیعت غیر متأصله و جامعه انتزاعی هیچ اشکالی در تعلق حکم بهش نیست و بعضی از وجوبات تخییری به جامعه انتزاعی تعلق پیدا میکنه. ما تو جامعه انتزاعی اشکال نداریم، کسی تو جامعه انتزاعی ایراد نمیگیره. اصلا این فرمایش شما که فرمودید وجوب تعیینی تعلق پیدا میکنه به جامعه حقیقی و تخییری به جامعه انتزاعی، درست نیست. وجوب تعیینی هم به جامعه انتزاعی تعلق پیدا میتونه بکنه. تقریر درست نیست، اصل مطلبتون درست نیست. شما منات وجوب تأخیری رو این گرفتید که فارغ وجوب تأخیری رو با تعیین گرفتید که تعلق به جامعه انتزاعی پیدا بکنه. گفتیم این تمام نیست، بلکه به چی پیدا باید تعلق پیدا بکنه؟ گفتیم که به جامعه انتزاعی میتونه تعلق پیدا کنه، به طبیعت متأصله میتونه تعلق پیدا کنه. اونی که تو اینجا هست اینه که عنوان اهده مایی که شما بیان فرمودید، این عنوان اهده ما مردده و مردد لا ذات له ولا هویه، تردد نباید توش بوده باشه، ولی یه جوری بوده باشه که معلوم بوده باشه و الا ابهام در حکم شارع، در متعلق حکم شارع عقلا و شرعا صحیح نیست. اونی که حالا ما میخواییم بیاییم بیان بکنیم یک تنبیه در تخییر بین عقل و اکثر سامنانیکم، مستاق این بحث رو در تسبیحات عربعه ذکر میکنن. یادتون بوده باشه بعضی از فقها نظرشون به اینه، اگر شما دارید تسبیحات عربعه میخواید در نماز بگید، دست کردید که دفعه سه تا بگید، وسط کار یه دونه که گفتید از قصد خودتون منصرف بشید، بگید حالا یه بار بگم، من مخیلم این یک بار یا سه بار، تا خواستید یکی بگید، یکیشو که گفتید بگید دیگه، دوتا دیگه شو نمیگم، یعنی قبول نیست، یعنی فایده نداره، اینجوری فایده نداره. اگر شما از اول قصد میکردید یکی رو فایده داشت، یعنی از اول قصد میکردید یکی رو اینجوری انجام دادید، اما این یکی که شما انجام دادید که تو ضمن اون ستا بوده باشه کفایت از اون یکی نمیکنه. خب خیلی هم ایراد میگیرن، این هم سامنه که عقلا انگار جوری در نمیاد. خب این یک همون یکه، حالا ما از اول قصد داشته باشیم ستا بوده باشه بعد یکیشو گفته باشیم، فرقی داره با اینکه از اول قصد کرده باشیم یه دونه بگیم و یکی بگیم؟ آخر یکی گفتن همون یکی گفتن دیگه، چه فرقی داره اینجا؟ اعلام میفهمن فرق داره. این که شما از اول قصد یک کرده باشید یا قصد سه کرده باشید فرق داره. فرق شما رو باید مبایگم میشه، یک فرقی به اعتبار، و این اعتبار مدخلیت داره در ممان. حالا بعد وارد بحث بشیم ببینیم چه نتیجه میشه گرفت. فعلا بحثی که دارن اینه که اصلا تخییر بین اقل و اکثر آیا عقلا یا شرعا ممکن هست یا نه. بین اقل و اکثر اصلا همچه تخییری ما میتونیم داشته باشیم؟ این پله اول بحثمون این باید بوده باشه. سامنالیکم، آیا جایز سامنالیکم که ما تخییر بین اقل و اکثر از اساس داشته باشیم؟ یعنی بیاییم بگیم که یا یکی بگید یا سه تا بگید. میگه آخه یعنی چه شما میگید یا یکی بگو یا سه تا بگو؟ خب اصلا این فکر که اینا میان میگن این معقول نیست، اشکالشون به اینجا برمیگرده. میگن اصلا که بگید یا یک بار تسبیحات اربعه یا سه بار تسبیحات اربعه. میگن این حرف غلط از اساس. مستشکلین به این حرف میگن این حرف غلطه. چرا؟ چون شما باید بگید که یک بار لازم است، میتونید دو تا دیگه هم اضافه کنید. یعنی که یا یک یا سه، چون تو ضمن سه یه دونه یک هم هست، معنی نداره یا یک یا سه. بعد بگن یه دونه بگید، خواستید دو تا هم اضافه کنید. حرف اینا اینه آخرش. مقابل حرف اینا فرمودن بعضیا که نه، اصلا این یک با اون یکی که در ضمن سه فرق داره و معروف هم همینجوره. تعبیری دارن که فهمن وقتی که فرض کردیم محصل غلظ اکثره، اون اقلی که در ضمن اکثره این محصل غلظ نمیتونه بوده باشه. اگر شما گفتید که وجوب تعلق گرفته به مجموع ستا، روایت دیگه ای داریم یا بیان دیگه ای داریم از امام علیه السلام که میتونید یکی هم انجام بدید، یا اینکه نه وجود تعلق گرفته به یک، حالا شما باید به تخییر شدید. فهمن اونجا از این حیث که وجود تعلق پیدا کرد به ستا، یکی آیا وافیه به غرض میتونه بوده باشه یا نه؟ شما میگید نمیتونه وافیه به غرض بوده باشه یک، اگر وجود تعلق به سه پیدا کرده باشه. چرا؟ چون یک دو اعتبار داره. یه اعتبار برای عدد یک هست به شرط لا، یعنی چیزی بهش ملزم بشه. یعنی وقتی که شما آمدید گفتید یک، مشروطه وقتی که یک فقط خودش مطلوب بوده باشه، مشروطه به اینکه چیز بهش انضمام پیدا نکنه. اعتبار داره، اعتبار به شرط لا. این اعتبار به شرط لا یعنی در حقیقت یک شرطی روش شده، شرط عدم انضمام. اگر شما بهش چیزی منظم کردی شرط محقق میشه. شرط عدم انضمام داره، یعنی اعداد در اذکار خصوصیت های گاهی داره. میگن آقا این عدد یک رو انجام بده به شرط که یک چیز دیگر جناش نذاری. به تعبیری که بعضی ها میگن، میگن مثل دندانه های کلید. اگر این دندونه یکی مثلا بهش اضافه بشه یه قفل باز نمیکنه. تعبیری اینجور به کار میبره. این اعداد گاهی وقتا خود این عدد باید بوده باشه. در روایات هم داره که میفهمن نسبت به اذکار چیزی اضافه و کم نکن، نسبت به تعداد چیزی که اضافه و کم نباید کرد. تعدادی که فرمودن درست به همون تعداد باید انجام بدید. شاید یک عددیه که این عدد چیه؟ خصوصیت خاصی داره که چیزی نباید بهش اضافه بشه. اگر اضافه بشه اصلا اون هم از بین میبره. مثالش مثلا در طواف شما بگید که حالا هفت تاست. بعضیا دیدید تو مکه زیاد پیش میاد برای اونا که بعد بیان که حالا ما یه دوستا دیگه هم کردیم دیگه، به هر حال حتما دیگه خیال مطمئن میشه. خیلی انجام میدن این کارو، بعد هم میان مسئله شون پرسن، اول انجام میدن بعد میان میپرسن. میگم یه دوستا تا اضافه کردیم که دیگه خیالمون قشنگ مطمئن باشه. ببینید جا تا جا فرق میکنه. مثلا توی رم یه جمرات هم اونجا هم عدد واجب هفته، این شما تو قصد هفت میکنیم، اما تو خصوص تقیمون اونجا هم حتی این قضیه رو داریم باید قصد هفت بشه. چون میگن اگر قصد بیشتر بکنید، ابتداعا به قصد بیشتر بخواد بزنید، آه من دلم میخواد که کنده به قصد ورود باشه، با ده تا بزنم اصلا لعله بگم که همون اولی هم که داری میزنید باطل. چرا؟ چون به قصد ورود دارید، قصد ده تا رو میکنید، قصد ورود حرمت شهری داره، تکلیف انجام نمیشه. معمولا این اینجوری کسی نمیاد قصد ورود بکنه، اینه که احتیاط هم میزنه، احتیاط هم اونجا هرچی میخوایی بزنید بزنید، اما تو طواف دیگه نمیشه. تو طواف دیگه به احتیاط هم سه چهار تا شد هم همجور میریم تا دیگه خیال هم مطمئن باشه که دیگه درسته. نه ببینید عدد یکی بشه اضافه بشه مبتل عمله، بعدم که برگشت زیاد پیش میاد طرف مسئله شمکی نپوشون تو اینجور چیزا زیاد پیش میاد اینجا و بعد تو احرام باقی مونده، بعدم عقد هم خونده شدی شب کذا و کذا و دیگه مشکلات بعدی شدید داره توی عقدش، عقدم باطل بوده، ازدواج کرده عقدش باطل بوده. سر همین یه چیز ببینید عدد اینقدر مهمه. پس اگر شما اومدید گفتید یک، یعنی یکی به شرط عدم انضمام شرط شده توش، شرط عدم. اما اون جایی که اومدید گفتید سه، اون یکی که توشه یکیه که مشروط به اینه که منظم بشه بهش دو دیگه، اون یکی به شرط انضمام، اونش یکی به شرط عدم انضمام بود، این یکیه که اعتبار داره توش، توش باید چیزی منظم نشه. پس اگر تو ضمن سه شما یه دونه رو انجام دادید، اینو نمیتونید پای اون یکی بذارید که یکی به شرط عدم انضمام بود. اون یکی بود که به قصد وحده، به قصد تنهاییت، به قصد که چیز دیگه بهش منظم نشه باید انجام میشد. پس اینا دوتا اعتبار کامل مختلفت، اون به شرط انضمامه، اون به شرط عدم انضمامه. بعضی ها تعبیر کردن از اعتبار، این تو بحث جزو ما هم هست، این تعبیرم نمیگیم غلطه، این تعبیرم غلط نیست، اما این تعبیرم به کار بردن. برای اون یک به شرط الانضمام گفتن یک لا به شرط، لا به شرط از انضمام، یعنی میشه بهش منظم بشه چیز دیگه. ببینید درسته، این هم اشکالی نداره، این تعبیر رو من تو جزء همین آوردیم، یعنی اعتبارا رو دو تا گفتن، یکی به شرط عدم انضمام، دیگری یک به شرط چی؟ به شرط انضمام یا لا به شرط از انضمام. اونم طور نیست، یعنی شما سه رو که میخواید انجام بدید، اون یک رو که انجام دادید حتما لازم نیست مشروطش کنید به شرط انضمام، اصلا شرط هم توش نیارید، خود به خود منظم بشه، بازم سه محقق میشه. یعنی در تحقق سه شما دو جور یک میتونید داشته باشید، یکی داشته باشید که به شرط انضمام بخواید انجامش بدید، یکی هم یکی لا به شرط از انضمام. درسته؟ لا به شرط از انضمام که بیارید اونم کافیه. پس دو نوع یک در درون سه وجود داره، یکی تعبیر بعضی ها اینه یکی به شرط انضمام، تعبیری که این الان بعضی شو به کار بودن گفتن لا به شرط، اما اون یکی که جدا بود اون به شرط لا بود از انضمام. خب نسبت به این حرف تا اینجا که اینجور گفته شد، وقتی که میگیم قرض یا متوقف بر به شرط لاست یا متوقف بر عدد سه است، به خصوصیت عدد سه، تعبیری دارن که واجب خلاصه یک چیز جامعیه و تخییر بینشون عقلی است. یه تعبیری اینجوری آوردن، اگر قرض قرض واحد بوده باشه تخییر عقلی میشه، اگر قرض متعدد بوده باشه تخییر شرعی. این تعبیرم به کار بردن. مرموهای خویی ایرادی دارن نسبت به این بیان، می فرماین که عقل اگر به شرط لا اخذ بشه تخییر بین او و بین اکثر معقوله، الا اینکه این واقعا تخییر بین عقل و اکثر نیست، در حقیقت این تخییر بین متباینه اینه. ما اینجا چرا اسمش رو گذاشیم تخییر بین عقل و اکثر؟ ببینید ما یه عقل و اکثر داشتیم توی علم اصول که تو اون عقل و اکثر اینجور نبود که عقل یک حالتی داشته باشه به شرط لا باشه. اون عقل و اکثری که ما تو علم اصول میخوندیم عقلش به شرط لا نبود، مثلا در اجزای عبادت می اومدیم گفتیم که گاهی وقتا مردد میشیم بین اقل و اکثر. تو اونجا یادتون باشه تو علم اجمالی بین اقل و اکثر اومدیم گفتیم طب این منحل میشه، علم اجمالی بین اقل و اکثر که تکلیف یا اقل یا اکثره، منحل میشد به تکلیف به اقل و جهل نسبت به وجوب اکثر. تو بحث براءت یادتون بوده باشه و بس تو بحث اصول عملی که میرسیدیم، یکی از موارد علم اجمالی ما تردید بین اقل و اکثر بود که تو تردید بین اقل و اکثر اومدیم گفتیم چجوری ما نسبت به اون امر اکثری براءت رو جاری میکنیم، اومدیم تبدیلش کردیم به علم تفصیلی به اقل و شک در وجوب اکثر. یعنی اگر شما اومدید گفتید آقا نماز من 9 تا جزء رو قطعا داره، شک دارم نسبت به جزء 10، یه چیزی شک کردید جزء نماز هست یا نه، علم اجمالی دارید که یا این واجبه یا اون واجبه، اینجا چیکار میکنید؟ میگید خب این 9 تا جزء که قطعا واجبه، ببینید این 9 تا جزء به شرط عدم انضمام جزء 10 نشده بود، به شرط عدم انضمام جزء دیگه ای نشده بود، شرط عدم انضمام نبود، از اول این اقله چی بود؟ نه شرط لذا میتونست جزء 10 بشه زمان بشه. شما مردد بودید که اون جزء 10 هم واجب هست، یعنی این 9 تا با اون 10 با هم واجبن یا نه، اما اقلتون لا به شرط بود، مشروط به عدم انضمام نبود، لذا اقل شما لا به شرط بود، علم اجمالی داشتید مردد بودید بین این 9 تا جزء یا این 10 تا، و این 9 تا هم لا به شرط بود. اگر به شرط لا بود شما نمیتونستید بگید ما علم اجمالی بین اقل و اکثر رو منحل میکنیم به علم تفصیلی به اقل و شک در اکثر، در حالی که این کارو کردید. اگر اونجا به شرط عدم انضمام بود نمیتونستید علم اجمالی رو منحل کنید. چرا؟ چون گفتید این اگر تکلیف این 9 تا بوده باشه دیگه قبول نمیکنه جزء 10 بشه اضافه بشه، اون موقع مجبور بودید تو باب علم اجمالی بگید دو بار نماز بخون، یه بار با این 9 تا جزء نماز بخون، چون احتمال داره اون جزء جدید که میخوای بهش انضمام بدی که جزء 10 مبطل بشه. چرا؟ چون اعضا این 9 تا به شرط لا انضمام، به شرط لا نسبت به انضمام، یعنی چیز دیگه نباید بهشون اضافه بشه. اگر به شرط لا بودن شما مجبور بودید بگید دو تا نماز بخون، یه بار بدون این جزء یه بار با این جزء، چون اگر به شرط لا بود دیگه نمیپذیرفتی که جزء 10 که اضافه میشد اون اجرا دیگه اعتبار شرط به شرط لایی توشون رعایت نشده بود، شرطشون حاصل نشده بود. پس اون اجزا همه لا به شرط از انضمامن، چون لا به شرط از انضمام بودن شما اقل اکثر رو اومدید منحل کردید به وجوب اقل و شک در اکثر. در این تخییر بین اقل و اکثر اگر اقل شما لا به شرط بوده باشه که دیگه تخییر بین اقل و اکثر نیست، اینم منحل میشه. ببینید اینم منحل میشه، تخییر بین اقل و اکثر تبدیل میشه به وجوب اقل و شک در اکثر، کما اینکه این کار ما کردیم تو علم اجمالی. پس معنی نداره این حرف. شما تو علم اجمالی وقتی اومدید گفتید علم اجمالی بین اقل و اکثر منحل میشه، شکسته میشه این علم اجمالی به این که شما علم تفصیلی به اقل دارید و شک در اکثر، شما این حرف اونجا زدید. چرا؟ چون اقل رو اقل چی گرفتید؟ لا به شرط گرفتید. چون اقل رو لا به شرط گرفتید گفتید این اقل از اون اقلهایی نیست که بگه چیزی به من نباید منظم بشه، این اقل اقل لا به شرطیه، یعنی میگه چیزی میخواد منظم بشه اشکال نداره. چون اقل اینجوری بود شما علم اجمالی اومدید منحلش کردید، درسته؟ به خاطر اینکه اقل به شرط عدم انضمام نبود، لا به شرط از انضمام بود، لذا شک به این اقل و اکثر که برای شما پیش اومد، علم اجمالی هم داشتید به این وجوب یکی از این دوتا، علم اجمالی به اقل و اکثر اومدید علم اجمالی شکوندید گفتید پس علم تفصیلی به وجوب اقل دارم در اکثر شک میکنم، مجرای براءت شد. پس معنا نداره در این موارد تخییر بین اقل و اکثر، تو این موارد اقل و اکثری که شما علم اجمالی بین اقل و اکثر دارید و شک که بین اقل و اکثر براتون پیش میاد، معنا نداره تو این موارد که علم اجمالی منحل کردید قائل بشید به تخییر بین اقل و اکثر. پس تخییر بین اقل و اکثر موردش فرق میکنه، موردش میشه کجا؟ جایی که اقل به شرط لاست. وقتی اقل به شرط لا بود، یعنی به شرط عدم الانزمامه، اینجا دیگه اصلا انحلال معنا پیدا نمی کنه تو اینجور موارد. یعنی معنا پیدا نمی کنه که علم اجمالی بخواد منحل بشه به این علم تفصیلی به اقل و شک در اکثر. پس تو این موارد در حقیقت تخییر بین متباینه اینه. اینجا رو اسمشو اعلام اقل و اکثر نذاشتن، گفتن اینا متباینه اینن. چرا متباینه اینن؟ چون اون اقله اعتباری داشته، اعتبار به شرط عدم انضمام داشته. وقتی این اعتبار روش اومد، اصلا اجزایش فرق میکنه با اجزای اون اکثره. اون یکی که تو ضمن اقله با اون یکی که تو ضمن اکثره فرق میکنه. این به شرط لا، شرط لا انضمام شده توش، اون یکی نسبت به انضمام یا مشروطه یا لا به شرطه. پس اعتباراتشون فرق میکنن، شروطشون فرق. اون اصلا یا شرط نیست توش، شرطی توش نکردیم، یا شرط انضمام کردیم، اما تو این شرط یعنی عدم انضمام رو. لذا این میشه جز موارد متباینه. ببینید اینا میشه موارد متباینه. پس امر اقل و اکثر از دو حالت خارج نیست. ببینید اقل و اکثر از دو حال خارج نیست. یا اقل توش شرط شده عدم انضمام، یا توش شرط عدم انضمام نشده بلکه لا به شرطه. اگر لا به شرط بوده باشه، کما اینکه تو علم اصول بحث اقل و اکثر ما اینجوری بود که لا به شرط بود، در این صورت در تمام موارد تخییر بین اقل و اکثر علم اجمالی شما منحل میشه به وجوب اقل، و این که شما مختارید که افراد اکثر رو بهش زمینه بکنید، اختیار با شماست. پس طرف تخییر شما دیگه اقل نیست، اقل طرف وجوب قطعیه. طرف تخییر اینه که یا اکثر رو بیارم یا اکثر رو نیارم. ببینید تخییر شد بین انجام اکثر یا عدم انجام. اما اقل شما میشه چی؟ میشه قدر متیقن از وجوب. دیگه تخییر بین اقل و اکثر نیست، اقل قدر متیقن وجوبه. پس اگر اقل رو لا به شرط گرفتید، قدر متیقن از وجوبه. تخییر بین اقل و اکثر معنا نداره. اگر اقل رو به شرط لای از انضمام گرفتید، آی خوی میفهمن این به شرط لای از انضمام میشه کاملا متباین با اون اقلی که تو ذهن اکثر بود، اعتبارا با هم فرق میکنه، اینا میشن متباینه. اقل و اکثر اصولی نیست. پس اینی که اعلام اومدن فهمودن تخییر بین اقل و اکثر معنا داره، این هر دوش هم مصداق داره. با دیدید دیگه تو هر دوش مصداق داره. تو بعضی جاها واقعا تو اقل اعتبار لا شده نسبت به انضمام، مثل تمام. تو بعضی جاها تو اقل چیزی شرط نشده، شما میتونید بهش چیزی اضافه بکنید. تو اون مواردی که چیزی شرط نشده، تخییر بین اقل و اکثر معنا نداره، بلکه اقل میشه قدر متیقن از وجوب. شک دارید در وجوب دو امر دیگه به عنوان انضمامش به این افراد اقل، در موارد شک در وجوب هم چیکار میکردید شما؟ براءت جاری میکردید، مثل همون علم اجمالی که منحل میشد. اما اگر این رو به شرط لا گرفتید میشه متباینه. بس اصلا ما اقل و اکثری در کار نداریم. این تنبیهی که تو آخر بحثمون داشتن. پس بنابراین تخییر بین اقل و اکثر مصطلح معنا نداره. اونی هم که شما اسمش رو گذاشتید تخییر بین اقل و اکثر، اون تو مواردی که اقل به شرط لاست، اینجا میشه تخییر بین متباینه. متباینه اینه. تو تسبیحات اربعه این اختلاف وجود داره. تو تسبیحات اربعه بعضیا این تسبیحات اربعه رو تو واحده به شرط لا میگیرن، به شرط عدم انضمام میگیرن. لذا میفهمن اگر شما نیت کردی که یکی بگی، دیگه نمیتونی بگی حالا یه دو تا بشه انضمام بدم تا بشه سه تا، این دو تای دیگه که داری میگید شرعیت نداره به عنوان انضمام بگید، چون دو تا مشروع نیست. شما این نداره دو تا مشروع دو تا اضافه کنید، اونی که مستحب بود در دلیل وارد شده بود سه بود، سه ای که یکیش چیه؟ لا به شرطه، یا به شرط شیعه، به شرط انضمامه. پس شما بگید حالا یه دونه قصد کرده بودم یه دونه بگم، بعد میگید حالا وقت هست دوتا دیگه منظم میکنم، این درست نیست. اگه خواستید منظم بکنید فرمودن اینا باید سه تا منظم بکنید، کما اینکه اگر قصد سه تا کردید دیدید دیر شده یکی گفته بودید نمیتونید به اون یکی اکتفا کنید و برید دو رکوع، بلکه اگر قصدتون عوض شد از سه عدول خواستید بکنید به اون یکی نمیتونید اکتفا کنید، بلکه باید یه دونه یک به شرط اینکه یکی بوده باشه انجام دادید، یعنی به شرط لا. نمیتونید همونجا تا یکی رو گفتید برید تو رکوع.
گوینده از این اعتبارات اصلا فعال حفظه
میخواست یه دونه بگی، یعنی واقعا تصمیمش به یه دونه گفتم فرد گفت نه دو ستایی رو بگم. عرض کردم یه دو جوره، دو تا مبناست، کاری به گوینده نداریم الان، فعلا مبنای شرعیشه. ببینید مبنا
جهل گوینده به مخالفه این اعتبارات
نخه، نه جهل که اینجا برحال تو مقام اینه که شما باید اقل و اکثر رو ترسیم بکنید، لذا فتوا دادن دیگه، تو رساله ها گفتن دیگه، گفتن اگر این دونو فتوای مختلف بوده، اونایی که اقل رو به شرط لا گرفتن میگن که فاید نمی کنید، میگن اعلام اینو میگن دیگه، بعضیش میگن شما به شرط لا که گرفتید اگر به نیت سه داشتید میگفتید یکیشو گفتید نمیتونید به همین اکتفا کنید و بگید حالا من قصدم حواس کردم تصمیم گرفتم یکی بگم برم تو رکوع. نه، میگن نمیشه، شرعا نمیشه، وظیفتونه که یه دونه دیگه بگید. تکبیرات الاحرام
میشه شرعش، به شرط عدم انضمام.
بله، اونم به شرط عدم انضمام مبطل میشه. انضمام که بشه به عددش، اینجوری نیست که همینجوری مثلا به اختیار خدا آدم یه دونه دیگه گفتید یعنی مبطل میشه، دوباره باید یکی دیگه بگید سومی، اون سومی و از باب اداس اون دومی میشه مبطلش. الان یه حال اینجور دیگه تکلیف تو این قضایه. این بحث ما در وجوب تأخیر کامل تموم شد. بحث بعدی ما واجب کفاییه. در واجب کفایی باز دوباره اقوال بین اعلام خلاصه اختلافاتی هستشون تو تقریر حقیقت واجب کفایی. مرحوم اصفهانی در تصویر وجوب کفایی چند یه مقدمه ای آوردن که آقای خویی رو یه مقدار بازترش کردن بر اساس اقوال. مقدمشون اینه که میفهمن امری که وارد شد از ناحیه شرع همون جوری که متعلق میخواد موضوع هم میخواد، بعد موضوع توش باشه. یعنی چنان که شما میبینید امر شد مثلا به اینکه یک کاری انجام بگیره، علاوه بر اون امر مبعوث به تعبیری که محقق اصفهانی دارن همونجور که یک مبعوثون الهی داره، یک مبعوثی هم میخواد، هر دوش لازمه. تعبیری که دارن مرحوم اصفهانی به این دارن لا ریب فی ان حقیقت البعث کما هی متقومتون بالمبعوس الی و هو الفعل المتعلق به البعث کذالک متعلقتون بالمبعوس و هو المکلف الذی هو موضوع التکلیف. یعنی یه بعثی که میخواد تحقق پیدا بکنه، کما اینکه مبعوس و الی میخواد، یعنی یک فعلی میخواد که بهش بعث بشه، ولی معنا نداره بعث. شما بعث بکنی فعل مشخص نکنی معنا پیدا نمیکنه. اما بحث کردیم به طرف چی؟ مشخص نیست، بحث محقق نمیشه. چرا؟ چون یک مفهوم ذات اضافه است. بعد وقتی که کسی شما رو بحث میکنه طرف یک کار، کارش مشخص بوده باشه که چیه، ولی بحث نکرده شما رو، معنی نداره شما بحث بشی اما کار همه مشخص نشده باشه. اگر کار مشخص نشده باشه بحث محقق نمیشه. کذالک حقیقت بحث متقومه، یعنی در ذات خودش اینجوره. ببینید متقومه یعنی مال ذاتشه، قوام تحقق بس به اینه که شما یک مبعوثی داشته باشید، یعنی یک مکلفی داشته باشید، و الا بحث محقق نمیشه. اگر موضوع نبوده باشه بحث محقق نمیشه. این عدم تحقق بس رو اینجا مرحوم اصفهانی به این گرفتن، یعنی اگر موضوع نبود واقعا بحثی هم نیست. مرحوم محقق اصفهانی رو اساس همین مبنا، اینو فقط ریشه ای من یه چیزی عرض میکنم، رو اساس همین معنا بحثی رو که قبل از وجود مبعوث بوده باشه بحث حقیقی ندونستن، لذا گفتن این بحث بحث مفهومیه، بحث هنوز مفهومیه، تعبیرشون این بوده، بحث مفهومیست، بحث حقیقی نشده، لذا از اینجا اومدن به این نتیجه رسیدن که ما به این حرفشون ایراد میگرفتیم، این حرف مورد ایراد بود، بحث میفهمدن بحث حقیقی نیست، بحث به حمل شایع نیست، بحث مفهومی است. بعد نتیجه گرفتن گفتن پس حکمم حکم حقیقی نیست، حکم به حمل اولیه، یعنی همین حرفی که تو بحث میزدن اومدن اینو مبنا قرار دادن که تو حکمم اینو بیان بگن، لذا اومدن گفتن که تا تکلیف متعلق به شخص نشه و موضوع پیدا نکنه این حکم حکمه به حمل اولیه، حکم حقیقی نشده در عالم اعتبار، لذا حقیقت الحکم اومدن از کجا توجیه کردن؟ گفتن در عالم انشا ما حقیقت الحکم نداریم، ما در عالم انشا حقیقت الحکم نداریم، ما در عالم انشا چی داریم؟ حکم اولی به حمل اولی داریم، این حکم حقیقی نیست، لذا مرحله انشا از مرحله حقیقت حکم خارج شد، ما این حرف قبول نکردیم به این معنا. ببینید بس مرحله ابراز و حکمه، ما اومدیم گفتیم که ما یه حکمی داریم که شارع انشاءش میکنه، ایجاد الحکم در عالم اعتبار به صرف بحث نیست، به جعل حکمه. بله تو اون مرحله بحث هنوز چیه؟ بحث مفهومیه، در مرحله انشاء بحث مفهومیه، اما حکم حقیقیه. چرا؟ چون حکم در عالم اعتبار جعل شده و انشاء شده و وجود حکم هم همون حقیقت اعتباری خودش تو اون عالم اعتبار، تو اون عالم انشاء. پس حکم حقیقی است. بله بحثش بحث چیه؟ بحث مفهومیه. چرا؟ چون هنوز به ابراز نوبت نرسیده، حکم میتونه حقیقت خودش رو پیدا بکنه ولی ابراز هنوز نشده. در مرحله انشاء حکم حقیقی به خلاف فرموش محدود اسمانی حکم به حمل اولی نیست، بحث به حمل اولی است. در مرحله بعدی که مرحله فعلیت به تعبیر محدود اصفهانی فعلیت هم گفتیم فعلیت من قبل المولا داریم، یه فعلیت من جمیع الجهات داریم، حالا ما میگیم فعلیت من قبل المکلف هم هست. اون فعلیت من قبل المکلف که مرحوم اصفهانی مجالس میشه روشن فعلیت من قبل المولا، میگیم نه اشتباه، فعلیت من قبل المولا ما در مرحله انشاءه، اونجا حکم فعلیت من قبل المولا پیدا کرد. مرحله فعلیتی که اعلام مثل های آخوند اسمش گذاشتن فعلیت، اون فعلیت من قبل المکلف، یعنی مکلف فعلی هم باید پیدا بشه، اون یکی موضوع پیدا بشه. ببینید خیلی دقت کنید تو اون جلد یکم اینو ننوشتم من، تو بحث فعلیت ما سه نوع فعلیت قابل تصویر برام، اون تو جلد یک من اینو ننوشتم، یادتون باشه اینو خودتون تو ذهنتون باشه. ما یک فعلیت من قبل المولا داریم که همون حکم انشائیه، اون حقیقی هم هست، فعلیت من قبل المولا پیدا کرده. یک فعلیت من قبل المکلف داریم، این فعلیت من قبل المکلف اینه که موضوع پیدا بکنه، این مرحله جدیدی میشه، یعنی هم فعلیت من قبل المولا تموم میشه هم فعلیت من قبل المکلف. یه مرحله سوم هم داریم فعلیت من جمیع الجهات، فعلیت من جمیع الجهات یعنی تنجز، محقق اصفهانی فهمدن فعلیت من جمیع الجهات همون تنجزه. بعد مرحله فعلیتی که مرحوم آخوند فرموده بودن و اونو اسمش رو گذاشتن فعلیت من قبل المولا، گفتیم این غلط، فعلیتی های آخوند گفتن فعلیت من قبل المکلف. مرحوم اصفهانی دو تا فعلیت بیان کردن، یکی فعلیتی های آخوند ذکر کرده بودن که بعد این فرمودن این فعلیت من قبل المولا هم مرحله انشای و این حقیقت نداره، میگیم اصلا همه مراحل فعلیت حقیقت داره، همه مراحل فعلیت حقیقت داره، فعلیت من قبل المولا میشه حکم، حکم حقیقی انشائی، حکم میشه حکم حقیقی انشائی. اما بحث تحقق پیدا نکرده. چرا؟ چون فعلیت من قبل المکلف پیدا نکرده. تا فعلیت من قبل المکلف خواست پیدا بکنه، این ملازمه با اینکه بحث حقیقی پیدا بشه، یعنی همینی که الان مرحوم سوانی اینجا فرمودن، یعنی بحث اگر خواست حقیقت پیدا کنه، هم مبعوث میخواد، هم مبعوثون الک، یعنی هم فعلیو میخواد که بهش تعلق پیدا کنه، هم مبعوث میخواد یعنی مکلف میخواد، پس مبعوث و مبعوثون الک میخواد. این میشه اخی مبعوثون مبعوث پیدا کرد، یعنی موضوع پیدا کرد، یعنی مکلف ایجاد شد، این میشه فعلیت من قبل مکلف. مرحله سومش فعلیت من جمیل جهاتی که مرحله تنجزه. تو اینجا آیا آخوند با مرحوم سوانی اختلافی ندارن. اختلاف سر اینه که فعلیت من قبل مولا رو مرحوم سوانی آوردن رو مرحله فعلیت آیا آخوند. ما میگیم فعلیت من قبل مولا مرحله انشاء آخونده، فعلیت من قبل مکلف مرحله ارزم به حضورتون فعلیت آیا آخوند. و این اشتباه هم نشه وقتی میگیم من قبل، نه به این معناست که یعنی مکلف این حکم فعلی میکنه، یعنی از ناحیه وجود مکلف هم حکم میشه فعلی، یعنی فعلیت پیدا میکنه، از استعداد خارج میشه، تا قبل از این حکم بالقوه بود، از اینجا به بعد میشه بالفعل، اینجا از اینجا به بعد میشه بالفعل. مطلب دیگه ظاهرا اگر باز بشه، اگر به نظرم خود محقق اصفهانی بودن فهمیدن همین مطلب مشخص روشنه، اگر باز بشه ایشون هم همین مطلب رو میفرمودن. اصل حرف یعنی تحقیق فعلیت یه چیز خیلی روشن و واضحیه، فقط اینه که بین بعث و فعلیت و حکم نباید خلط بشه. بعث اگر مفهومی شد به این معنا نیستش که حکمم مفهومی است، نه، حکم از اول که انشاء میشه فعلیت من قبل مولا رو پیدا میکنه، از اول که انشاء میشه. اگه ذهنتون بوده باشه که خیلی نکتش به درد، خیلی خیلی به درد میخوره تو تمرین مراتب حکم، یعنی اون شما دارید اصل بحث و حکم رو میرید جلو، این یعنی مرحوم اصفهانی نسبت به دیگر اعلام دقیق ترین حرف رو زدن، اما حرفشون هنوز ناقصه، حرف هنوز ناقصه و باید تکمیل بشه. تکمیلش به این صورت که از کم یه تکمیلای دیگه هم داشتیم که گفتیم اون مثلا مسئله تعلق رو باید در نظر گرفت، باز تعلق یه حرف جدایی. حالا تا اینجا مرحوم آقای خویی حرف مرحوم سوهانی رو میخوان باز کنن و یه توضیح دیگه در موردش بدن، نسبت به سایر اقوال هم میان اینو مطرح میکنن. چطور تو قول مرحوم سوهانی اومدن گفتن بس مبعوثم میخواد، مکلف میخواد، تو قول دیگرانم هم همینجوره، اونی که قائل شد به این که خلاصه حقیقت حکم مثلا اراده تشریعیه است، یا اومد گفتش که طلبه وجوب همون طلبه، و تو قول اونا هم این مسئله هست. یالا انشالله باشه برای فردا.